با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل سوم. در برنامه گذشته بررسی فصل سوم کتاب پیدایش را شروع کردیم. به موضوع نافرمانی مرد و زن از کلام خدا اشاره کردیم. برنامه امروز را با بررسی نتایج این نااطاعتی ادامه می دهیم. در پیدایش فصل 3 آیه 7 می خوانیم: آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. سپس با برگ‌های درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند. و چشمان هر دوی آنها باز شد. این به وجدان آنها برمی‌گردد. قبل از سقوط انسان دارای وجدان نبود. او بیگناه بود. بیگناهی بیخبری از شریر است. انسان وجدان را نساخت. متهم کننده‌ای در درون هر کدام از ما زندگی می‌کند. یک سرپرست روانشناس در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که یک مسیحی است به من گفت که احساس تقصیر در درون انسان مانند بازوی دست راست قسمتی از وجود انسان است. انسان از نظر روانی نمیتواند از احساس تقصیر داشتن آزاد شود. آنها آگاه شدند که برهنه هستند و برگهای انجیر را به هم دوختند و برای خودشان پوششی ساختند. آیا تا کنون توجه کرده اید که درخت انجیر تنها درختی است که به طور ویژه‌ای به آن اشاره شده است؟ درخت شناخت نیک و بد یک درخت سیب نبود. من نمیدانم آن چه بود، اما تقریبا مطمئن هستم که آن یک درخت سیب نبود. این برگ‌های درخت انجیر پوشش میدادند، اما پوشش واقعی نبودند. آدم و حوا اعتراف نکردند. آنها فقط سعی کردند که گناهشان را بپوشانند. آنها حاضر نبودند موقعیت از دست رفتهشان را بپذیرند. این موقعیت مشابه شرایط انسان امروزی در مذهب می باشد. او تلاش می کند و آیین‌های مذهبی را انجام می دهد، به معابد رفته و به کلیسا می پیوندد و بسیار مذهبی می شود. آیا تا به حال توجه کرده اید که عیسی درخت انجیر را لعنت می کند؟ این خیلی جالب است و درست پس از آن او مذهب را زیر سوال می برد. با این کار او آن را با تمام ماهیتش لعنت می کند، زیرا مذهب فقط گناه را می پوشاند. در این وسوسه شیطان می خواست میان روح انسان و خدا قرار گیرد. به عبارت دیگر او می خواست که انسان را از خدا بگیرد، انسان را به دست آورد و بر انسان غلبه کند و خدای انسان شود. وسوسه های نفسانی در آن روز نمی توانستند بر انسان تأثیر بگذارند. دزدی، دروغگویی یا طمع او را اغوا نمی کرد. او فقط وسوسه شد که به خدا شک کند. مشکل حکمران جوان ثروتمند چه بود؟ او به خدا ایمان نداشت. توجه کنید به روش شیطان. ابتدا حوا دید که میوه درخت برای خوردن مناسب است. دوم، برای دیدن لذت بخش بود. و سوم، میل به خردمندی را ایجاد می کرد. شیطان از خارج به داخل کار کرد. او از بیرون به درون می آید. از طرف دیگر خداوند از دل انسان آغاز می کند. مذهب چیزی است که مانند ردایی شما آن را دربر می کنید. اما خداوند با مذهب شروع نمی کند. در اینجا می خواهم یک تفاوت را مشخص کنم. مسیحیت یک مذهب نیست. مسیحیت مسیح است. مذاهب زیادی وجود دارند. اما خداوند عیسی به سرچشمه اصلی رفت زمانی که او گفت شما باید دوباره متولد شوید. او به فریسیان که به ظاهر بسیار مذهبی بودند گفت درون هر چیز را پاک سازید. شما درست مانند یک مقبره هستید. ظاهرتان بسیار زیبا با سنگهای مرمر و گلها آراسته شده، اما درونتان سرشار از استخوانهای انسانهای مرده می باشد. چه تصویری! و آدم و حوا به جای اینکه به گناه اعتراف کنند، برگ‌های انجیر را به عنوان پوشش به هم دوختند و با آنها خود را پوشاندند. می‌خواهم بگویم که در برگ‌های انجیر سبک مد جدیدی دیده نمی‌شود. انسان‌ها هنوز به کلیسا می‌روند و به اعمال مذهبی و کارهای نیک می‌پردازند به جای اینکه گناه را از دل‌هایشان بردارند. در پیدایش فصل 3 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: عصر همان روز آدم و زنش صدای خدا را که در باغ راه می‌رفت شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد: ای آدم، چرا خود را پنهان می‌کنی؟ مذهب شما را از خداوند جدا می‌کند و آدم گمراه شد و این خدا است که او را جستجو می‌کند و نه انسان که در جستجوی خدا باشد. در پیدایش فصل 3 آیه 10 الی 12 چنین می‌خوانیم: آدم جواب داد: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم، پس خود را پنهان کردم. خداوند فرمود: چه کسی به تو گفته که برهنه ای؟ آیا از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم که آن را نخوری؟ آدم جواب داد: این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم. توجه کنید، اعترافی در مورد گناه از سوی آدم وجود ندارد. مسئله مهم این است که او زن را سرزنش می کند، یا آنطوری که ما اصطلاحاً امروز می گوییم او مرا گول زد. به طور آشکار می بینیم که هیچ اعترافی در ارتباط با گناه از سوی آدم وجود ندارد. و در پیدایش فصل 3 آیه 13 چنین ادامه می دهد: آنگاه خداوند از زن پرسید: این چه کاری بود کردی؟ زن گفت: مار مرا فریب داد. در اینجا باز هم همان موضوع، او مرا گول زد و فریبداد را مشاهده می کنیم. طرح و نقشه خداوند برای آینده. این انسان، مخلوقی که خدا او را خلق کرده، اکنون از خداوند روگردان است و خداوند بایستی با او روبرو شده و باید او را داوری کند. در پیدایش فصل 3 آیه 14 می خوانیم: پس خداوند به مار فرمود: به سبب انجام این کار از تمام حیوانات وحشی و اهلی زمین ملعون‌تر خواهی بود، تا زنده ای روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. یقیناً مار یک موجود خزنده آنگونه که ما امروز فکر می‌کنیم نبوده است. در ابتدا او متفاوت بود و در اینجا قضاوت خدا بر او اعمال می‌شود. اعلام داوری خداوند بر شیطان اثرات فراوانی بر روی انسان دارد. من اصرار و تأکید می کنم که شما پیدایش فصل 3 آیه 15 را حفظ کنید. این آیه ای است که باید حتما بدانید. این آیه اولین نبوت و پیشگویی درباره آمدن مسیح، آمدن ناجی به این جهان است. پیدایش فصل 3 آیه 15 چنین می گوید: بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد، و من دشمنی را در میان تو، یعنی شیطان و زن، و میان نسل تو و نسل زن، یعنی مسیح، قرار می دهم و او، یعنی مسیح، سر تو را می کوبد و تو پاشنه او را خواهی زد. در اینجا یک عبارت شگرف به ما داده می شود. برجسته ترین موضوع این نیست که پیروزی نهایی به دست می آید، بلکه مهم یک درگیری مداوم و طولانی است. این آیه آشکار می کند که اکنون تلاش و درگیری مداوم و طولانی میان خداوند و شریر وجود دارد. این دقیقاً آن چیزی است که شما در بقیه قسمت‌های کتاب مقدس می یابید. خداوند عیسی در مورد این درگیری و مبارزه در یوحنا فصل 8 آیه 44 می گوید: شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. آن شریر شیطان است. خداوند عیسی مسیح میان فرزندان خداوند و فرزندان شیطان تمایز می‌بیند. یوحنا دوباره در مورد این کشمکش در اول یوحنا فصل 3 آیه 10 سخن می‌گوید. پس به این ترتیب می‌توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه آلودی داشته باشد و هم نوع خود را نیز دوست نداشته باشد، فرزند خدا نیست. بدین سان به ما این حقیقت نمایان می شود که یک کشمکش و برخورد داریم. یک درگیری و مبارزه است، و و دو گونه نسل در دنیا وجود دارد. پیروزی نهایی وجود خواهد داشت، اما توجه کردن به مبارزه و درگیری مداوم و طولانی بسیار مهم است. هر انسان باید با وسوسه روبرو شود و باید در مبارزه با آن پیروز گردد. قبل از اینکه مسیح بیاید، پیروزی توسط اطاعت در ایمان بود. بعد از آمدن مسیح، ما باید به مسیح توسط ایمان اعتراف کرده و او را شهادت دهیم. مهم اعلان هویت خود در مسیح توسط ایمان است. نجات یافته بودن به چه معنی است؟ یعنی در مسیح بمانیم و با او باشیم. انسان یکی از سگونه‌های خلقت بود. فرشتگان، انسان و حیوانات. به حیوانات حق انتخاب داده نشده است، اما به انسان و فرشتگان حق انتخاب داده شده است. شما آن را دارید. انسان دارای قدرت تصمیم گیری است و او باید مسئولیت پذیر در مورد تصمیمی که می‌گیرد باشد. او تصمیمی گرفته است و مسئول آن انتخاب است. توجه کنید، او می‌گوید نسل او، یعنی زن، اما نمی‌گوید نسل مرد. اینجا به تولد مسیح از باکره اشاره می‌کند. زمانی که خداوند خواست که در باغ انسان را جستجو کند، گفت کجا هستی؟ همه ادبیات مذهبی به ما میگویند که انسان خدا را جستجو کرد، اما عزیزان، خدا این چنین نمیگوید. اجازه بدهید آن را آنگونه که هست بگوییم. رستگاری و نجات جستجوی انسان توسط خدا است. خدا در جستجوی انسان است تا او را نجات دهد. انسان از خدا دور شد و فرار کرد و خدا او را صدا کرد، کجا هستی؟ دکتر دبلیو اچ گریفیت اینگونه نوشته است: این ندای عدالت الهی است که نمیتواند از گناه چشم‌پوشی کند. این ندای اندوه خدا است که نسبت به گناهکاران اندوهگین است. این ندای عشق الهی است که آمرزش گناه را تقدیم میکند. ما تمام این گفته را در یک آیه داشتیم: وعده آمدن منجی. جستجوی خدا به دنبال انسان در تمام کتاب مقدس به تصویر کشیده شده است. پولس در رومیان فصل 3 آیه 11 می نویسد: هیچ کس به راه خدا نرفت و کسی واقعا طالب او نبوده است. عیسی مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 16 گفت: شما مرا بر نگزیده اید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه‌های خوب بیاورید، تا هر چه می‌خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. و ما می‌توانیم با یوحنای رسول در اول یوحنا فصل 4 آیه 19 بگوییم: محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می‌شود که او اول نسبت به ما داشت. خداوند انسان را جستجو می‌کند. او به انسان نجات را عطا می کند، اما یک مبارزه و درگیری دائم و طولانی برای تحقق یافتن آن وجود دارد. در پیدایش فصل 3 آیه 16 چنین می خوانیم: و آنگاه خداوند به زن فرمود، درد زایمان تو را زیاد می کنم و تو با درد فرزندانی خواهی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. این داوری بر زن است. او بدون درد نمیتواند بچه‌ای به دنیا بیاورد. آیا این خود موضوع جالب و حقیقتی نیست؟ بهترین چیزی که خوشی به زندگی میآورد و ادامه زندگی بشر را ممکن میسازد، بایستی با رنج و درد بیاید. در پیدایش فصل 3 آیه 17 الی 19 میخوانیم: سپس خداوند به آدم فرمود، چون گفته زنت را پذیرفتی و از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد. از زمین خار و خاشاک برایت خواهد رویید و گیاهان صحرا را خواهی خورد. تا آخر عمر به عرق پیشانیت نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شده ای، زیرا تو از خاک سرشته شده ای و به خاک هم برخواهی گشت. این داوری بر مرد است. اکنون مرگ به سوی انسان می آید. مرگ چیست؟ مرگ جسمانی جدا شدن روح و روان از جسم شخص است. کتاب جامعه فصل 12 آیه 7 می گوید، بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمیگردد و روح به سوی خدا که آن را عطا کرده پرواز کند. انسان نهایتاً باید پاسخگوی خدا باشد. صرف نظر از اینکه نجات یافته است یا گمراه، باید به خداوند جواب بدهد. اما آدم در روزی که از میوه آن درخت خورد از نظر جسمانی نمرد. او تا پیش از 900 سال بعد نمرد. اما نکته مهم این است در لحظه نافرمانی او دچار مرگ روحانی شد. او از نظر روحانی مرد و از خدا جدا شد. مرگ جدایی است. زمانی که پولس به افسوسیان می نویسد آنها در عهد شکنی و گناه مردند، منظور او مرگ جسمانی نیست، بلکه آنها دچار مرگ روحانی شدند. جدایی از خداوند منظور نظر اوست. در مثل عالی پسر گم شده، خداوند از یک پسر ولخرج که پدرش را ترک میگوید، زمانی که او برگشت، پدر به پسر بزرگتر در لوقا فصل 15 آیه 24 چنین گفت: چون این پسر من مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شده است، پس ضیافت مفصلی برپا کردند. مرگ، بله، او مرده بود، نه جسمن، بلکه او از پدرش جدا شده بود. جدا شدن از پدر به سادگی یعنی مرگ. عیسی مسیح خداوند به مرتا در یوحنا فصل 11 آیه 25 گفت: آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. دوباره مرگ یعنی مرگ روحانی به معنای جدایی از خدا. انسان در لحظه خوردن میوه درخت با مرگ روحانی مرد. به این دلیل از خدا دور شد و از خدا فرار کرد. به این دلیل برگ‌های انجیر را به عنوان پوشش به یکدیگر دوخت و پوشید. معرفی اصول رستگاری. پیدایش فصل 3 آیه 20 میگوید: آدم زن خود را حوا نامید، چون او میدانست مادر همه زندگان شود. این به این معنا نیست که قائن و هابیل در باغ عدن به دنیا آمدند، بلکه مشخص میکند که آنها بعد از سقوط آدم و حوا به دنیا آمدند. در پیدایش فصل 3 آیه 21 میگوید: خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید. به منظور داشتن پوست حیوانات، حیوانات باید کشته شوند. من اعتقاد دارم که این منشأ قربانی است و خدا آن را به صراحت به انسان نشان داد. خداوند برگ‌های انجیر را نمی‌پذیرد و برای آنها لباسی از پوست می‌سازد. و زمانی که آدم و حوا باغ عدن را ترک می‌کردند، آنها به قربانی خونین در پشت سرشان نگاه می‌کنند. وقتی که آنان به عقب نگاه کردند، دقیقاً آنچه را دیدند که خدا به موسی داد تا برای جایگاه رحمت در میان قدس و الاقداس قرار دهد. دو کروبی به پایین جایگاهی که خون بود نگاه می‌کردند و این راه خدا بود. در برگ‌های انجیر و این واقعیت که خداوند آدم و حوا را با پوست پوشاند، چهار درس بزرگ وجود دارد. یک، انسان برای نزدیک شدن به خداوند باید پوشش مناسب داشته باشد. شما نمی‌توانید از طریق انجام اعمال نیک خود به خداوند نزدیک شوید. شما باید همان طور که هستید، یعنی یک گناهکار، بیایید. دو، برگ‌های انجیر قابل قبول نیست. اینها ساختگی هستند. خداوند پوشاک ساخت بشر را نمی‌پذیرد. سه، خدا خود باید پوششی تهیه کند. چهار، پوشش تنها از طریق مرگ خداوند عیسی مسیح به دست می‌آید. انسان باید میان خودش و غضب خدا یک جانشین داشته باشد. این حتی امروزه برای انسان مهم است که توجه کند. سخت‌ترین چیز برای انسان در دنیا این است که جایگاه شایسته خود را در پیشگاه خدا داشته باشد. این شعر دعاگونه از یک شاعر گمنام ضرورت آن را حتی در درون قلب‌های ما آشکار می‌کند. او برای قدرت دعا کرد تا بتواند آن را به دست آورد. او ضعیف شد تا بتواند اطاعت کند. او برای سلامتی دعا کرد تا بتواند کارهای بزرگتری انجام دهد. به او ضعف داده شد تا بتواند چیزهای بهتر انجام دهد. او برای ثروت دعا کرد تا شاد شود. به او فقر داده شد تا حکیم باشد. او برای قدرت دعا کرد تا تحسین انسان را داشته باشد. به او ناتوانی داده شد که نیاز به خدا را احساس کند. او برای همه چیز دعا کرد تا از زندگی خوشنود شود. به او زندگی داده شد تا از همه چیز خوشنود گردد. او هر آنچه را که خواسته بود و همه آنچه که برایش امید داشت را به دست نیاورد. دعای او پاسخ داده شد و به او برکت بسیار عطا شد. رستگاری و نجات زمانی می آید که شما و من در مکان صحیح به عنوان گناهکاران در حضور خداوند قرار بگیریم. در پیدایش فصل 3 آیه 22 الی 23 می خوانیم. سپس خداوند فرمود: حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را می شناسد، نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاک سرشته شده بود کار کند. تمام آنچه که من می توانم بگویم این است که از خداوند متشکرم که اجازه نداد من زندگی ابدی در گناه را داشته باشم و اینکه خداوند قصد ندارد که به ما اجازه دهد گناه کنیم. این واقعا یک برکت است. در پیدایش فصل 3 آیه 24 چنین می‌بینیم: بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیری آتشین که به هر طرف می‌چرخند راه درخت حیات را محافظت کنند. این بدین معنا نیست که خداوند راه را مسدود کرده باشد. این بدین معناست که راه زندگی برای رسیدن به خدا باز نگه داشته شد. اما امروزه این راه از طریق درخت حیات نیست. نجات و رستگاری باید از طریق یک قربانی به دست آید و وقتی که انسان به پشت سر نگاه کرد خون قربانی را دید.